بسم الله الرحمن الرحیم. در فرضی که اون جوهر اون شعاع خارج شده از چشم جوهر جسمانی باشه بحث می‌کردیم، گفتیم که این جوهر جسمانی رو چهار جور میتونیم فرض کنیم، یعنی چهار قسم میتونیم براش ذکر کنیم. قسم اول و دوم بیان شدند. قسم سوم این بود که این شعاع از چشم خارج بشه و به بعض مبصر متصل بشه. کاری نداریم به مبصر یعنی بصر متصل باشه یا نباشه، از این از نظر بحث ما فرقی نمی کنه. فقط اون چیزی که برای ما مطرحه اینه که به مبصر متصل باشه، نه به کلش بلکه به بعضش. اشکال کردیم، از این اشکال دفاعی شد. دفاع به دو صورت بود. در یک صورت دو اشکال کردیم، در یک صورت سه اشکال وارد کردیم، بالاخره تموم شد. تتمه‌ای باقی موند که اون تتمه رو الان ذکر میکنیم. میشه این تتمه رو جدای از مطالب قبل گرفت، میشه مرتبط گرفت. در هر دو صورت مسئله فرق نمی کنه، مطلب یکی. می فرمایند که اگر این مرئی تعدیه میشه به حدقه، مرئی به حدقه میرسه، منتها از طریق خط شعاعی و از طریق هوا با هم. اگر شما نظرتون این باشه بهتون میگیم که چه مانع داره که این تعدیه رو به همون صورتی که ارسطو گفته شما قبول کنید، یعنی بگید هوا تعدیه میکنه، خطوط رو حذف کنید. تعدیه هم تعدیه شبهه، یعنی شبهی از اون مبصر و مرئی گرفته میشه و این شبه از طریق هوا به حدقه تعدیه میشه، که این البته نه استدلال نه چیزی، این عبارت فقط اینه که اگر شما تعدیه رو قبول میکنید منتها میگید تعدیه به حدقه از طریق هوا و شعاعه، ما شعاع رو حذف میکنیم میگیم از طریق هواست و نمیگیم خود مرئی تعدیه میشه، میگیم شبه مرئی تعدیه میشه. به این ترتیب همون قول سوم رو که قول به انتباع و ما طرفدارشیم و ارسطو هم طرفدارشه ما ثابت میکنیم. این چون دیروز در جلسه گذشته وقت نبود نخوندم و الا عبارت چیزی نداشته. ثم ان کان الاداء الى الحدقه من الجميع عن الخطوط والهواء عن الخطوط والهواء معا فالهواء معد للاشباه على مثل ما قال المعلم الاول. اگر اداء الى الحدقه از تمام اون دوتا باشه، یعنی از خطوط و هوا با هم باشه، ما خطوطش رو حذف میکنیم چون قبول نداریم، اینطور میگیم فالهواء معد، هوا معدی است، منتها معدی شبه مرئی است، معدی است للاشباه الا مثل ما قال المعلم الاول، که در این صورت باز همون قول به انتباع درست میشه. پس اگر تعدیه رو شما قبول بکنید، تعدیه رو قبول بکنید، ما هم تعدیه رو قبول داریم، منتها اصلاحش میکنیم، میگیم تعدیه از خط و هوا نیست، خط تو حذفش میکنیم، میگیم تعدیه از هواست، اونم شبه رو تعدیه میکنه. در آخر بحثی که در جلسه گذشته داشتیم گفتیم که خطوط معدی هند. بعد نقل کردیم که بعضی از مذاهب گفتن که خطوط درک نمیکنن مگر آنچرا که هوا تعدیه کرده باشه. خب هوا و خطوط میشن معدی الی الحدقه. خب اگر قبول دارید که هوا و خطوط معدی الی الحدقه، استحاله رو هم حذف میکنید، یعنی هوا رو استحاله نمیکنید، میگید هوا استحاله نشده، چنانچه ما هم اصرار داریم بر این که هوا استحاله نمیشه. اگر شما خطوط رو و هوا رو معدی میدونید، ما همین مطلب شما رو اصلاح میکنیم، خطوط رو حذف میکنیم، تعدیه رو برای هوا ثابت میکنیم و میگیم هوا اشباح رو تعدیه میکنه. تموم شد. حالا دو مطلب جداییشون میفرماد که با این دو مطلب باز قول اصحاب شعا رد میشه. مطلب اول اینه که اگر ما بخوایم کواکب رو ببینیم، این شعاع ما باید در افلاک نفوذ بکنه. نفوذ کردنش در افلاک یا به این صورته که همینجور که افلاک بستن نفوذ بکنه توشون، این که اجازه داده نمیشه چون افلاک اجازه نفوذ نمیدن، و یا اینکه باید مسام و منافذی در افلاک موجود باشه که این شعاع چشمی ما از اون منافذ عبور کنن و کواکب رو ببینن. این هم که قبلا گفتیم برای افلاک منافذی وجود نداره. پس اگر کسی بدونه که خلائی نیست، یعنی از هوا که بگذاریم تا برسیم به کواکب ثابت خلا وجود نداره، و بدونه که افلاک مسام و منافذ ندارند، قبول میکنه که دیدن کواکب به وسیله شعاع نیست، چون اگر به وسیله شعاع باشه شعاع باید عبور بکنن و راه عبور بسته است، چون اولا خلا وجود نداره که در این خلا این شعاع عبور بکنه، ثانیاً افلاکی که هستن توپرن، مسام و منافذ ندارن که از اون منافذشون این شعاع عبور بکنه. پس ناچار باید گفتش که این کواکب دیده میشن بدون اینکه برای دیدنشون احتیاج به شعاع باشه. و من عرفه، کسی که بداند که لا خلاءه، خلائی در جهان نیست، و بداند که اجرام افلاک مسمتند، یعنی توپرن، لا فرج فیها و لا فتور، شکافی در اونها نیست، سستی در اونها نیست، هر کس که این رو بدونه عرفه ان ذالک، یعنی خروج شعاع، مستحیل لا یمکن، محال است و ممکن نیست، زیرا که راه برای این خروج، راه برای عبور این شعاع ما نداریم، در حالی که ما کواکب رو میبینیم. پس دیدن کواکب ما به کمک این شعاع نیست، چون اگر به کمک شعاع بود شعاع راه نداشت که بره به اونها برسه. و انهو عرف ان ذالک، یعنی خروج شعاع، مستحیل است که لا یمکن، و عرف انهو لا یمکن ان ینفذ در اون افلاک هذا الخارج، یعنی این شعاعی که خارج از چشم میشه. این مطلب اول بود که با این مطلب ثابت میشه که خروج شعاع باطله. مطلب دومی داریم که با اون مطلب هم اثبات میکنیم که خروج شعاع باطله، و اون مطلب اینه که اگر در یک مثلا حوضچه ای ما آبی داشته باشیم، فرض کنید گروه زیادی سر این حوضچه وایستده باشن و بخوان کف این حوض رو مشاهده کنن، یعنی اون قسمتی رو که زیر این آبه که آب روش قرار گرفته، همه به قول شما اون شعاع چشمی رو و اون شعاع رو از چشمشون خارج میکنن، میفرستن تو آب تا برسه به اون کف آب، زمین زیر آب رو ببینن. حالا از شما میپرسیم آیا این آب منفذی نداره، همه جاش بسته است، یا دارای منافذه؟ شما یکی از این دوتا رو جواب میدید، یا میگید که منفذ نداره، یا میگید که منافذی داره. اگر بگید منفذ نداره، میگیم خب شعاع وارد آب میشه، آب رو کنار میزنه، حالا به هر ترتیب توی آب داخل میشه تا به اون زمین میرسه، زمین زیر آب، زمین زیر آب دیده میشه. خب این همه شعاع از این همه چشم داره الان خارج میشه و وارد آب میشه، چطور شد که حجم آب هیچی اضافه نمیشه؟ آب پره، منافذ نداره که شعاع تو اون منافذش بره، تو خود آب باید بره این شعاع. اگر شعاع باید بره تو خود آب، شعاع یک چشم که نیست، شعاع چشمای کثیره. این همه شعاعی که خارج میشه بالاخره باید چیزی بر حجم آب اضافه کنه، در حالی که ما بالوجدان میبینیم که چیزی بر حجم آب اضافه نمیشه، پس حتما شعاعی در این آب وارد نشده. این در صورتی است که بگید آب بسته است و منافذی نداره. اگر بگید آب دارای منافذه و این شعاع از اون منافذ عبور میکنه و به زمین میرسه، لذا حجم آب اضافه نمیشه چون اون منفذا پر میشه به وسیله این شعاع، دو اشکال بر شما وارد میکنیم. اشکال اول این که در اجسام جامد وجود منافذ رو میتونیم اجازه بدیم، در اجسام جامد، چون اجسام جامد اون دیواره های منافذ سفت فرو نمیریزه و منفذ رو پر نمیکنه. اما آب مایعه، هر منفذی که شما توش فرض کنید آب قسمت های دیگرش نزول میکنه تو اون منفذ، منفذ رو پر میکنه، اصلا جا برای بقای منفذ باقی نمیمونه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرض میکنیم که منافذی در آب هست، همونطور که شما ادعا میکنید فرض میکنیم منافذی در آب هست، ولی این منافذ باید خیلی زیاد باشه، یا باید کل، چون ما داریم تمام زمین رو میبینیم، تمام زمینی که در زیر این آب قرار گرفته میبینیم، نه قسمتی دون قسمتی. اگر همش رو داریم میبینیم پس باید تمام این آب منافذ باشه تا ما بتونیم تمام رو ببینیم، یا اگر تنزل کنیم اکثرش، یا اگر خیلی تنزل کنیم لااقل نصفش باید منفذ باشه، و اگر نصف آب منفذ باشه این خیلی بعیده و برخلاف وجدان و مشاهده ماست. بل کیفه ینفذ، و بالاخره از این مطلبی که گفتیم نتیجه میگیریم که راهی برای خروج شعاع برای دیدن اون زمین زیر آب نداریم، پس ناچاریم که بگیم طریق دیدن اون زمین خروج شعاع نیست. به این ترتیب خروج شعاع در این مسئله باطل میشه، وقتی در اینجا باطل شد در بقیه جام کذالک. بل کیفه ینفذ هذا الشعاع فی الماء، چگونه نفوذ میکند این شعاعی که از چشم خارج میشه در آب، ان لم یکن فیه خلاء، اگر در آب خلائی نیست، به طوری که این شعاع در آب خلائی نیست، چگونه نفوذ میکند این شعاع حتی یلاقی، این حتی مربوط به اون ینفذه، مربوط به ان لم یکن فیه خلاء نیست، چگونه این شعاع در آب نفوذ می کند به طوری که این شعاع ملاقات می کند با تمام زمینی که تحت اون آب است، و یراه، و این شعاع می بیند اون تمام زمین را، و هو متصلون، چگونه ملاقات می کنه با تمام زمینی که زیر این آبه و تمام اون زمین رو می بینه، و هو متصلون، در حالی که این شعاع متصل به چشمه. این که ضمیر هوه رو به شعاع برگردوندیم و متصلون رو یعنی متصل به بصر گرفتیم، به شهادت قول مصنف در خط 18 همین صفحه که فرمود حتی یمکن الخارجه، حتی یمکن الخارجه ان ینفذ فیه الى جمیع ما فی قعر الماء و یلاقیه و یماسه و هوه غیر منقطع عن البصر، این غیر منقطع این به جای متصلونه، اون وقت ان البصر در اینجا تتمه منقطع ذکر شده، لذا ما در متصل هم تتمه رو بالبصر قرار دادیم که ضمیر هوه هم به شعاع برگشت. میتونیم ضمیر هوه رو به عرض برگردونیم، به جمیع الارض برگردونیم، یعنی این جمیع الارضی که از زیر آب دیده میشه متصله، به این معنا که همش دیده میشه، اون زمین به طور پیوسته دیده میشه، نه اینکه قسمتیش دیده بشه قسمتیش دیده نشه. بعیدم نیست که هوه رو بتونیم به ماء برگردانیم، چون فرض بر این شد که در آب خلائی نیست، پس اگر در آب خلائی نیست این آب متصله. اما اگر به شعاع برگردونیم با عبارت خود مصنف در آینده تأیید میشه. خب کیف ینفذ هذا الشعاع در آب به طوری که با جمیع زمین زیر آب ملاقات می کند و در این حال الماء لا یربو حجمه، آب اضافه نمیشه و نمو نمی کنه حجمش، چطوری میشه که این شعاع در این آب متصل نفوذ می کنه و در این حال آب حجمش بالا نمیاد، اضافه نمیشه حجمش، لما خالته منه، منه ضمیرش برمیگرده به شعاع و منش بیان برای ما هست، پس ما عبارت از شعاع، دیگه منها رو معنا نمی کنیم، ضمیر خالته هم با آب برمیگرده. چگونه آب حجمش بالا نمیاد؟ به خاطر شعاعی که مخلوط با این آب شده. در نسخه تهران داریم لما خالته منها، یعنی خالتهو نداریم، بنابراین ضمیر منها به ما برمیگرده نه به شعاع. میشه لا ما لا یربو حجمه، حجمش اضافه نمیشه به خاطر شعاعی که مخالط شده منه، یعنی من الماء، مخالط با آب شده. چرا آب به خاطر اون شعاعی که مخلوط با او شده اضافه حجم پیدا نکرده؟ این در صورتی بود که در آب خلاء نباشه و آب متصل باشه. اما ان کان هناک خلاء، در آب اگر خلاء باشه و منافذی در آب باشه که این شعاع از اون منافذ عبور کنه و به کف حوض برسه و نتیجتاً در آب داخل نشه تا آب اضافه حجم پیدا کنه، به شما میگیم فکم یکون و مقدار و تلکل فرج الخلائیه، مقدار این فرج خلائیه چقدره؟ یا باید همه آب باشه، چون ما داریم همه زمین زیر آب رو میبینیم، یا باید همه آب باشه، یا باید بیشتر آب فرج باشه، یا باید لااقل نصف آب فرج باشه، در حالی که این خلاف وجدانه. علاوه بر این آب توریست که اصلا اجازه نمیده که منفذی درش باقی بمونه، اون قسمت های سیال آب میانینون و منفذ رو پر میکنن. فکم یکون و مقدار این فرج خلائیهی که در آب هست، با وجود سنگین بودن آب و نزول کردن آب در این شکاف ها و پر کردن آب این شکاف ها رو، یعنی با وجود این که آب اجازه وجود شکاف نمیده، حالا شما شکاف رو چقدر میگیرید؟ چقدر برای این آب شکاف قائلید؟ با اینکه آب نمیتونه شکاف داشته باشه، حالا برفرضم بتونه، چقدر شکاف براش قائلید؟ فیرا ان الماء فرج کله، آیا آب همش فرجه؟ یا اکثرش فرجه؟ یا نصفش فرجه؟ هیچ کدوم از اینا، بالاخره یکی از اینا رو باید بگید، و هیچ کدوم از اینا نیست. پس باید آب رو شما باید اینجور دارای منافذ ببینید، حتی یوم چنل خارجو ان ینفذفی، تا برای اون شعاعی که از چشم خارج میشه ممکن باشد که نفوذ کند در این آب، الی جمیع ما فی قعر الماء، بره تا اون تمام اون قعر آب رو که اون کف زمین زیر آب تمامش رو نفوذ کنه و به اون برسه، یا لاقیه و یا ماسه، در حالی که این شعاع غیر منقطع عن البصر، یعنی به بصر چسبیده، یعنی یک سر شعاع به بصر، یک سر شعاع میره کف حوض رو لمس میکنه. و این انقطع فذلک عجب، اگر این شعاع از بصر قطع بشه، فذلک عجب، این تعجبش بیشتره که چطوری باز با وجود قطع شعاع از چشم که شما تونست ببینه. در اول بحث گفته شد، در اول بحثی که جوهر جسمانی، یعنی شعاع به عنوان جوهر جسمانی مطرح میشه، گفتیم فرض سوم ما اینه که شعاع به بعض مبصر متصل بشه، و گفتیم نسبت به مبصر فرق نمیکنه، چه متصل باشه چه از مبصر که بصر، یعنی بصر منقطع باشه. و بعدم توضیح داده شد که مصنف در این قسم سوم فرض رو بر این میذاره که شعاع به بصر متصله، با وجود این فرض رو باطل میکنه که شعاع متصل به بصر باشه و یک طرفش هم بعض مبصر رو لمس کنه. گفتیم که مصنف در این فرض میگه که محذور وجود داره. اگر شعاع رو از چشم قطع کنیم، علاوه بر این محاذیری که در صورت اتصال شعاع به بصر وجود داره، علاوه بر اینها، در این فرضی که شعاع از بصر قطع میشه، اشکال دیگری هم میاد، و این اشکالی است که در قسم ثانی بیان کردیم که یک شعاعی که متصل منقطع از چشمه چگونه میتونه وسیله دید چشم بشه. این درست مثل ید مقطوعه میمونه که بخواد لمس کنه. پس توضیح داده شد که مصنف در این فرض، در این قسم سوم، در اون فرضش بحث میکنه که شعاع به چشم متصل باشه، و بعدم عرض شد که اون فرضی که شعاع از چشم منقطع باشه مصنف در آخر بهش یک اشاره مختصری میکنه. اون اشاره اینجاست که گفت و این انقطع فذلک عجب. هر دو فرض رو الان در این قسم سوم داره مطرح میکنه، یعنی چه این شعاع متصل باشه به چشم، چه منفصل باشه از چشم. اگر متصل باشه اشکال هست، اگر منقطع باشه اشکال بیشتر هست. یعنی علاوه بر این اشکالی که در فرض اتصاله، اشکال دیگری هم وارد میشه و اون اشکال اینه که این شعاعی که از بصر قطع شده چگونه میخواد معین بصر بشه و به بصره کمک کنه که این کف آب رو ببینه. تموم شد. این و این قال قائلون یک دفاعی است از جانب شعاعی ها. این دفاع پشت سر همین مطلبی که در مورد ما گفتیم آمده، لذا مرتبطش میکنیم به ما، ولی ارتباط تام به ما نداره، بلکه در مورد هوا هم جاری میشه. یعنی این دفاع کلیت داره، اختصاص به این فرض آب نداره. الان دفاع رو ذکر میکنم، بعد کلیت داشتنش هم بیان میکنم. دفاع این آقایون اینه که ما آب کثیری رو به وسیله زعفران قلیلی رنگین میکنیم. پس این زعفران با اینکه کمه مسلط میشه بر تمام آب با اینکه آب زیاده. بنابراین میشه یک امر یک شیء قلیلی بر شیء کثیری مستولی و مسلط بشه. این دفاع آقایونه. نتیجه که میخوان بگیرن اگر این دفاع رو متصل کنیم به مسئله ما، نتیجهش اون میشه که این شعاعی هم که داخل در آب میشه شعاع بسیار کمیه، ولی با وجود این کمی مستولی و مسلط بر آبه، چون کمه حجم آب رو اضافه نمی کنه، یا اگرم اضافه بکنه به مقدار محسوس اضافه نمی کنه. همونطور که زعفران با اینکه کمه در آب داخل میشه و بر آب مستولی میشه، همچنین این شعاع با اینکه کمه در آب داخل میشه و بر آب مستولی میشه بدون اینکه حجم آب رو اضافه کنه. این دفاع در صورتی که مربوط باشه به بحث آب، به همین بحثی که در مورد ماء داشتیم. بله، یعنی اضافه حجم نمی کنه. اما میشه این دفاع رو میشه این دفاع رو کلی قرار داد. یعنی آقایونی که اصحاب شعاع به حساب میان، اینها میگن که شعاعی داخل در هوا میشه. ما بر اینها چند بار اشکال کردیم، به زبانهای مختلف اشکال کردیم که چطور میشه این شعاع کم توی این همه هوا پخش بشه، یا گفتیم چجور میشه که این شعاع کم این همه هوا رو استحاله کنه. همش بحثمون این بود که شعاع کمه و هوا زیاده، چجوری ممکنه که این شعاع کم در این هوا نفوذ کنه یا این هوا رو استحاله کنه. این مدافع الان داره جواب میده، میگه همونطور که یک زعفران کم میتونه آب زیادی رو رنگی بکنه، همچنین شعاع کم میتونه در هوای زیاد نفوذ کنه یا هوای زیاد رو استحاله کنه. پس هیچ بودی نداره که یکی کم باشه یکی زیاد باشه، اون کمه بر زیاده مسلط بشه. توجه کردید که این انقاله میتونه دفاع از هر دو باشه. البته چون پشت سر این الماعزک بحث ماعزک شده، ما به ما میچسبونیمش، ولی مصنف در وقتی که میخواد جواب بده اصلا بحث آب رو کنار میذاره. میگه اگر همین حرفی رو که در مورد زعفران داریم درباره هوا بخواد بزنید، به فلان محضور گرفتار میشید. نمیدید بحث رو میبره رو هوا. پس معلوم میشه این دفاع دفاع کلیه، اختصاص به ما نداره. گفتم به هر دو میتونید متصلش کنید، هم این دفاع رو میتونید به مسئله آب متصل کنید، هم به کل مسئله، یعنی مسئله هوا. اما خود مصنف این رو مرتبط کرده به مسئله هوا. و این قال قائلون انا نرش شیء القلیل ینفذ فی الماء الکثیر حتی یستولا علی کلیتی. ما شیء قلیلی رو میبینیم که در آب کثیر نفوذ میکنه به طوری که بر تمام اون آب مستولی میشه، مثل زعفران که کمش رنگ میکند کثیرن من الماء را. پس در مانع نفی هم عیبی نداره که شعاع قلیلی در آب داخل بشه و آب رو به صورتی بکنه که بتونه تحت آب رو، جمیع عرض تحت آب رو ببینه بدون این که در آب چیزی اضافه بشه. چرا اضافه نمی کنه؟ چون مقدارش خیلی کمه. یا این که در مانع نفی میتونیم بگیم هوا با این که مقدارش کثیره از این شعاع قلیل استحاله شده، یا این شعاع قلیل در تمام هوا منتشر شده و بر هوا مسلط شده. اگر اینطور بگید فنقول. جوابی که میدیم اینه که بحث رو به طور کامل میبریم رو همین آب و زعفران، در دو صفحه بحث میکنیم که وضع این آب و زعفران چطوریه. بعد اون وقت هر جا که رسیدیم اشاره میکنیم. اگر شما در مورد هوا هم همینو بگید که در مورد زعفران داریم تصور میکنیم، به محضور گرفتار میشید. ایشون میفرماد که آب زیاد اگر بخواد با زعفران کمرنگی بشه به یکی از دو صورته، یا باید زعفران مخلوط بشه در آب به طوری که ذرات زعفران معلق باشه در آب، آب رنگش عوض نشه، این ذرات که در آب هستند آب رو اینطور نشون میدن که شده زرد رنگ یا قرمز رنگ. اون ذرات زیادند، ذرات زیاد تو این آب چون معلقند در تمام سطح آب و قعر آب پخشند، لذا رنگ آب رو عوض کردن. رنگ آب عوض نشده، رنگ آب اینطور به نظر میرسه که شده زعفرانی، ولی خود آب به همون حالی که بوده همون بیرنگی رو داره، اما ذرات توش پخشه. این یکی. دوم این که آب استحاله شده باشه و رنگ زعفران رو پیدا کرده باشه، یعنی دیگه آب اون رنگ شفاف خودشو نداره، یعنی بیرنگی نداره، بلکه الان شده رنگ زعفران. پس دو فرض احتمال داره، یکی این که این زعفران توی آب معلق بمونه، ذرات ریز بشه و معلق بشه. دوم این که آب استحاله بشه و بعد از این که استحاله شد همون رنگ زعفران رو پیدا کنه، که آب گاهی به بوی استحاله میشه، بوی یک شی رو میگیره، حالا به رنگ استحاله شده، رنگ این زعفران رو گرفته. وقتی یه مقدار از آب رو ور میدارید میبینید دیگه رنگ شفافش رو نداره، دیگه توش ذرات زعفران هم نباشه چون ذرات زعفران کاملا حل شده، ولی خود آب رو نگاه میکنید استحاله شده، رنگش برگشته شده زرد. این دو فرض. ابتدا فرض دوم رو ما بررسی میکنیم ببینیم که چه وضعی پیش میاد. استحاله شدن دو قسمه. یه وقت استحاله میشه، یعنی رنگ حقیقی پیدا میکنه این آب. یه وقت استحاله میشه، یعنی رنگ خیالی پیدا میکنه. ابتدا رنگ خیالی رو توضیح میدیم، بعد باز به مسئله زعفران برمیگردیم. رنگ خیالی اینه که گاهی میبینید عکسی توی آب افتاده، مثلا یک کاسه قرمزی این بالا هست، عکسش افتاده تو آب، اون قسمت از آبی که عکس کاسه توش افتاده قرمز نشون داده میشه، واقعا اون قسمت از آب قرمز نیست، اما چون عکس کاسه قرمز اون تو افتاده این قسمت از آب قرمز دیده میشه. پس این یک رنگ خیالی است، یک سبق خیالی است. حالا اگر فرض کنید که این کاسه قرمز رو بزرگ کنید به طوری که بشه سقف، زیر این سقف یک دونه حوضه، این سقف هم قرمزه، شما وقتی که به این حوض نگاه میکنید میبینید که تمام آب قرمزه، عکس اون سقف افتاده توی آب، شما آب به نظرتون قرمز میاد، کل آب قرمز میاد، اما آب قرمز نیست. اگر ورش دارید از زیر سقف بریدش بیرون میبینید بیرنگه، قرمزیش خیالیه. این سبق خیالی گفته میشه. سبق واقعی اینه که نه، شما یه مقدار رنگ تو آب بریزید آب بشه قرمز. و رنگ خیالی اینم هست که حوض مثلا خودش آبی باشه، که حوض رنگ آب رنگ ظرفش رو نشون میده، که ایشون هم مثال میزنه که گاهی از اوقات هم ممکنه که حوض خودش رنگی داشته باشه، ظرف رنگی داشته باشه، آب به اون رنگ دیده میشه. پس یا از بالا عکسی، عکس رنگی افتاده باشه تو این آب، یا ظرف همون آب رنگش در این آب جلوه کرده باشه، در هر دو صورت این آب سبک خیالی داره، رنگ خیالی داره، رنگ حقیقیش هم که مشخص. حالا ایشون میفرماید که این زعفرانی که ریخته میشه توی آب یا استحاله میکنه آب رو و سبق حقیقی به این آب میده، یا استحاله میکنه و سبق خیالی به این آب میده. علی ای حال سبقی در این آب هست بر اثر استحاله. این یک فرض که فرض استحاله شدن آبه. اگر این فرض رو شما بگید در مانحنفی، این فرض به درد نمیخوره. چرا؟ این فرض رو اگر شما بخواد در مورد زعفران بگید به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه الان فرض شما اینه که قلیلی از زعفران مسلط شده بر کثیری از آب. فرض اینه که دیگه الان قلیل و کثیری در کار نیست، استحاله شد، تموم شد. پس اگر منظورتون از این که زعفران مقدار کمش آب رو رنگین میکنه منظورتون همین استحاله باشه، به شما جواب میدیم که این اعتراض شما وارد نیست، به خاطر اینکه شما در اعتراضتون فرض میکنید که مقدار قلیلی بر مقدار کثیری مسلط و مستولی میشه، در حالی که اینجا استیلایی در کار نیست، این اعتراض غرض شما رو برآورده نمیکنه. یعنی اینطور نیستش که قلیلی در کثیری نفوذ کرده باشه. بله، قلیلی کثیری رو استحاله کرده و اون فرض دیگه است، ولی شما میخواد بگید که قلیلی در کثیری نفوذ کرده تا ثابت کنید که قلیلی از شعاع در کثیری از آب نفوذ کرده یا قلیلی از شعاع در کثیری از هوا نفوذ کرده. شما بحثتون اینه، اما فرضی که الان ما کردیم که فرض استحاله باشه، نفوذ قلیل در کثیر نیست، معناش اینه که آب بر اثر این سبب استحاله شد. استحاله شدن غیر از نفوذ قلیل در کثیره. نفوذ قلیل در کثیر با اون فرض اول میسازه که اختلاط باشه، یعنی این اجزاء زعفران در آب مخلوط شده باشه و آب رنگی شده باشه، که اون رو بعداً مطرح میکنیم ببینیم آیا میشه یا نمیشه. پس دو فرض خلاصه در این مسئله داشتیم. یک فرض اینه که ذرات زعفران در آب معلق بشه و آب به نظر رنگی بیاد، یعنی آب رنگی دیده بشه. و یک فرض اینه که این فرض با نفوذ قلیل در کثیر سازگاره. فرض دوم اینه که استحاله حاصل بشه، یعنی این آب استحاله بشه و به رنگ زعفران در بیاد. در این فرض دوم که رنگ آب رنگ حقیقی باشه چه رنگ آب رنگ خیالی باشه، در هر دو صورت نمیتونید اون اعتراض خودتون رو وارد کنید. یعنی اعتراضی که شما کردید فایده‌ای براتون نداره، زیرا که شما نفوذ قلیل در کثیر رو در اعتراض مطرح می‌کردید و در استحاله نفوذ قلیل در کثیر نیست، استحاله شدن معنای نفوذ نیست. فنقول ان انسباق الماء الكثير بالزعفران القلیل لا يخلو من وجهين، به دو وجه ممکنه. اما ان يكون السبق الحادث في الماء غیر موجود الا فی الاجزاء الزعفرانیه، یا اون سبقی که در آب حادث شده موجود نیست مگر در اجزای زعفران، یعنی الان رنگ به آب منتقل نشده، الان هم خود زعفران رنگ خودشو داره. والماء و اجزاء الماء به حالها، اجزاء آب همونطور که قبلا شفاف و بیرنگ بودن حالا هم شفاف و بیرنگن، یعنی این اجزاء زعفران به همون رنگی که دارن در آب مخلوط شدن و شناور شدن، ولی آب رنگ خودشو از دست نداده، بیرنگی خودشو از دست نداده، به همون وضعی که قبلا بوده هست. این یک فرض. فرض دوم اینه که اما ان تکون اجزاء الماء استحالت ایزن فی نفسها الى سبق، یا اجزای آب استحاله شدن به سبق، یعنی همونطور که گاهی استحاله میشن به بو، استحاله میشن به طعم، گاهی هم استحاله میشن به سبق، یعنی همین رنگ زعفران رو پیدا کرده. کما تستحیل و الالحر او البرد و راهه، الالحر و البرد و راهه، همونطور که گاهی آب استحاله میشه گرم میشه، استحاله میشه سرد میشه، یا استحاله میشه بوی خاصی پیدا میکنه، همینطور در اینجا هم استحاله شده و رنگ خاصی پیدا کرده. لفظ ایزن به معنای اینه که این وضعی که در اینجا پیش آمده مشابه هم داره، استحالت ای زن، آب استحالت ای زن. یه وقت میگیم که این شی نیز این حکم داره، معناش اینه که چیزی دیگری هم هست که این حکم داشته باشه، یا این شی این حکم را نیز دارد، یعنی حکم دیگر هم داره. همیشه وقتی ای زن میاد یه عدل و مشابهی باید داشته باشه. اینجا هم مصنف ای زن آورده. ای زن رو میتونیم دو جور معنا کنیم، یکی این که همونطور که زعفران رنگیه، ما هم استحاله شده به همون رنگ زعفران، ما استحاله شده به این رنگ، همونطور که زعفران هم این رنگو داره، همونطور که زعفران این رنگو داره، آبم این رنگو داره نیست، یعنی همونطور که زعفران دارای این رنگه، آب هم دارای این رنگ شده بل استحاله. این یکی. دوم این که بگیم همونطور که آب استحاله میشه به حرارت و برودت و رائحه، همچنین استحاله میشه به سبک، که ایزن اینطوری معنا بشه. این دومی بهتره، به خاطر اینکه خود مصنف هم همین کما تستحیل رو ذکر کرده، یعنی میشه گفت کما تستحیلی رو که مصنف ذکر کرده تفسیری برای ایزن باشه. هر دو جور بالاخره ممکنه، هم ایزن رو به خود زعفران مربوط بکنید، هم ایزن رو به استحاله علال هر و البرد و راه مربوط کنید، هر دوش درسته. پس فرض دوم این شد که اجزاء ما استحاله شدن، لا ان جوهرن داخلها، نه اینکه جوهری داخل این اجزاء آب شده باشه، جوهری داخل این اجزاء آب نشده، مثل فرض اول که میگفتیم جوهر زعفران در این آب مخلوطه و داخله در این آبه، نه به اون صورت نیست، زعفران حل شد و تموم شد، دیگه ازش چیزی باقی نیست، آنچه که الان هست استحاله زعفرانه، که استحاله کرده زعفران این آب رو. این فرض دوم بود که فرض استحال است. حالا استحال دو جور میشه، اما استحالتن الى سبقن، این اما استحالتن مربوط به اون خط بالاست، و اما انتکون اجزاء الماء استحالت ایزن، وقت میگیم اگر استحاله شده باشه دو جوره، اما استحالتن الى سبقن حقیقی و اما استحالتن الى سبقن خیالی، یا استحاله شده سبق حقیقی پیدا شده واقعا رنگیه، به طوری که اگه ورش داری میبریدش بیرون از اینجا، یعنی جداش کنید یا قسمت مختصرش هم وردارید، میبینید که رنگش زرد شده، و اما استحالتن الى سبقن خیالی، یا استحاله به سبق خیالیست، یعنی واقعا این بیرنگه، هنوز هم بیرنگه، منتها به خاطر اینکه این اجزای زعفران داخلش شده، به خاطر این رنگ پیدا کرده، ولی رنگی است که الان این اجزا توش هستن نشون داده میشه. اگر شما یه مقدار از این آب رو خالصاً وردارید بیارید بالا، میبینید بازم بیرنگه. حالا رنگ خیالی رو توضیح میدن، اعنی بالخیالی کما ترا علی سطح الماء شبه شیئن، همونطور که اگر ببینی بر سطح آب شبه شیئی را که یلقا فیه، افتاده در این آب، شبهی رو که در آب افتاده ببینی، اتفاقا اون شبه هم رنگی باشه، میبینی آب رنگی به نظر میرسه، اما غیر محاذ للبصر، اون شبه محاذی بصر، اون شی محاذی بصر نباشه. مثلا اگر کف حوض باشه شما آب رو نگاه کنید، این محاذی بصره، محاذی بصره، یعنی الان چشمتون هم به آب هم به کف حوضه که مثلا آبی رنگه، این دیگه این مثال ما نیست، مثال بعدی ماست. اما یه وقت اون شیئی که شبهش افتاده رو آب محاذی بصر شما نیست، سقفه، الان شما دارید به آب نگاه میکنید، به سقف نگاه نمیکنید، پس سقف محاذی بصر شما نیست، آب محاذی بصر شماست، ولی رنگ اون سقف افتاده توی آب، شما دارید آب رنگی میبینید. خلاصه دو مثال ما میزنیم، در یه مثال ظرف آب رو رنگی کرده، آب رنگ بیرنگی رو داره، منتها ظرف این آب رو رنگ خیالی داده، اینجا این ظرف که رنگ خیالی به آب داده محاذی بصره. اما یه وقت نه، شیء دیگری که محاذی بصر ما نیست، عکسش افتاده توی آب، اینم باز رنگ خیالی به آب داده. این قید غیر محاذ للبصر رو میارن تا با مثال دوم فرق کنه، در هر دو مثال رنگ خیالیه، منتها در مثال دوم که ظرف رنگ رو به آب میده، اون شیئی که آب و رنگی میکنه رنگی خیالی محاذی بصره. در مثال اول اون شیئی که آب رو رنگی میکنه رنگی خیالی محاذی بصر نیست. کما ترا علا سطح الما شبه شیئی رو که بر آب افتاده میشه اما محاذی بصر نیست، غیر محاذن للبصر، یعنی اون شیئی محاذی بصر نیست. و کما یتخیل من الما انه علا لون انائه، که این مثال دومه که آب رو ما به رنگ ظرفش میبینیم به نظر میرسه. و ذالکه، یعنی این سبق، چه سبق حقیقی باشه چه سبق خیالی باشه، مما چیزیست که ازا کسره و امه، اگر زیاد بشه و فرا بگیره آب رو، ارا نشون میده جمیع وجه المائه به ذالک سبق، همه آب رو به این رنگ نشون میده در حالی که هوه این سبق در اون آب کمه. اگر استحاله باشه، چه رنگ حقیقی باشه چه رنگ خیالی باشه، اگر یه خورده زیاد بشه و آب رو فرا بگیره به نظر میرسه، یا واقعا یا به نظر میرسه که آب همش رنگیه، در حالی که اون شیئی که این رنگ حقیقی یا رنگ خیالی رو به آب داده کم بوده. با وجود اون که این شیء کم بوده اما چون آب استحاله شده تمام آب رنگی به نظر میرسه، حالا یا رنگ حقیقی یا رنگ خیالی. نه، در صورت خیالی هم قلیم، در صورت خیالی هم میخوره. این عبارت اتفاقا چون پشت سر خیالی ذکر شده، به خیالی بخوره بهتره. ولی من عام گرفتمش که هم به خیالی بخوره هم به حقیقی، چون با هر دوی سازگاره. باشه، همون رنگ خیالی مورد بحث ماست. در صورت خیالی باز هم خیالی به معنی خیالی مفیده، بالاخره رنگی کرده آقا، رنگ واقعی نیست. بله رنگ واقعی نیست، ولی رنگ خیالی است. همون رنگ خیالی الان با ما باش کار داریم، چون که آب بالاخره رنگی شده. آب رو ما میگیم این زعفران رنگی کرده، آب رو ما میگیم این زعفران رنگی کرده. یه وقتی حقیقتا رنگی کرده، یه وقتی خیالا رنگی کرده، خیالی هم رنگی میکنه. نه خیر، از پایین، حالا این بعدم میرسه، من الان نمیتونم اینا رو توضیح بدم. وقتی بحث تموم میشه شما یه متوجه میشید که گاهی هم زعفران میتونه خیالی را چیز کنه، آب رنگی کنه. حالا مختصرا بگم، فرض کنید اگر زعفران رفته یه مقدار ته آب، فرضاً تنشین کرده، تنشین شده، مخلوط با آب نیست، تمام شبه این زعفران چون آب شفافه منتقل میشه به تمام عمق و سطح آب، شما آب رو همون رنگ زعفران میبینید. بله، اصل زعفران ته آب قلیل هم هست و آب کثیر با این زعفران قلیل سبق خیالی پیدا کرده.
ولی شما در صورتی که از بالا از زرف
نه اون نمیگیم که همیشه، نمیگیم که همیشه رنگ های خیالی در صورتی است که اون صاحب رنگ قلیل باشه و آب کثیر باشه، این نمیگیم. میگیم با وجود این که صاحب رنگ قلیل باشه و آب کثیر باشه، بازم سبق خیالی حاصل میشه، اما اختصاص به این صورت نداره. گاهی از اوقات ممکنه که اونی که رنگ به این آب میده، رنگ خیالی میده، بزرگتر از خود آب باشه، اون سقف مثلا بزرگتر از این حوزه. نمیخوام بگیم هر جا که سبق خیالی بود، هر جا سبق خیالی بود حتما باید اون صاحب سبق قلیل اقل باشه از آب، اینو نمیگیم. میگیم در جایی هم که صاحب سبق اقل از آبه، گاهی اتفاق میفته که سبق خیالی برای کل آب حاصل میشه. توجه کردی؟ اینو داریم میگیم. و ذالکه، این سبق چه حقیقی باشه چه خیالی باشه، از چیزهاییست که اگر کثرت پیدا کنه و عمومیت فراگیر بشه، ارا نشون میده تمام آب رو با این رنگ، در حالی که اون سبق در این آب کمه. با وجود این که کمه، باز هم همه آب رو رنگی نشون میده یا همه آب رو رنگی میکنه. این دو فرض برای رنگی شدن آب به وسیله اختلاط زعفران دو فرض داریم. یک فرض اول این بود که اختلاط باشه، فرض دوم استحاله باشه. حالا این دو فرض رو جدا جدا بحث میکنن. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِنْسِبَاقُ عَلَى مُقْتَضَى الْقِسْمِ الْأَخِيرِ، اگر این انسباق و رنگین شدن آب به مقتضای قسم اخیر باشه، یعنی به صورت استحاله باشه، فلا منفعت لهذا الاعتراض فی الغرض، دیگه این اعتراض نفعی در غرض شما نداره، چون غرض شما این بود که بگید قلیلی در کل کثیری نفوذ کرده. اینجا دیگه قلیلی در کثیری نفوذ کرده نیست، اینجا استحاله شده. ممکنه یه شیء قلیلی شیء کثیر رو استحاله کنه، اما این غیر از اونیست که شما مطرح کردید که قلیلی بر کثیر مستولی میشه. این قسم اخیر منفعتی ندارد، اگه این قسم اخیر منظور شما باشد، فلا منفعت لهذا الاعتراض فی الغرض، لان الماء قد یکون قد استحال او تشبه لا ان السبق القلیل نفذ فی کله. نسخم لا انه رو نوشته پایین، اما مشخص نکرده که لانه اول، چون در این خط دو تا لانه هست، مشخص نکرده که لانه اول در وضع نسخ لا انه است یا لانه دوم در وضع نسخ لا انه است. گاهی می نویسه لانه الاولا، تو پرانتز می نویسه الاولا، یا لانه الثانیه، اما این دفعه ننوشته. در هر صورت لانه دوم حتما باید لا انه باشه، نسخه نیست، صحیحش لا انه است، لانه غلطه. لأن الماء يكون قد استحال، آب استحاله شده در فرضی که سبق سبق حقیقی باشه، او تشبه یا شبه رنگی رو پذیرفته در صورتی که سبق سبق خیالی باشه. در این فرض دوم، در این قسم اخیر، آب یا استحاله شده اگر سبق حقیقی گرفته باشه، یا تشبه یعنی شبه اون سبق رو گرفته در صورتی که سبق خیالی باشه. لا ان سبق القلیل نفذ فی کله، اینطور نیست که سبق کم در کل آب نفوذ کرده باشه، چنانچه اعتراض شما بر این مبنا استوار شده بود که کمی در زیادی نفوذ میکنه و کمی بر زیادی مسلط میشه. این استحاله است، استحاله به معنی نفوذ و تسلط نیست. و میدونیم که قد یستحیل و کثیر المقدار من کثیر القوت قلیل المقدار، شیئی که مقدارش زیاده گاهی استحاله میشه به خاطر شیئی که مقدارش کمه ولی قوه و نیروش زیاده. چیزی که مقدارش کمه ولی قوهش زیاده میتونه شیء دیگری رو که مقدارش زیاده استحاله کنه. مثلا فرض کنید که یک بویی میاد خیلی غلیظ، این هوای زیادی رو متشیف خودش میکنه، با اینکه ممکنه اون چیزی که این بو رو داره خیلی کوچیک هم باشه، خیلی قلیل المقدار باشه، ولی هوای زیادی رو استحاله میکنه. خب تموم شد. پس این فرض دوم ما بود در مورد این مثالی که شما مطرح کردید، یعنی مثال زعفران و آب. اگر همین فرض دوم رو بخواد در ما نحن فی که هوا و شعاعه مطرح بکنید، اینطوری میشه که مقدار کمی از شعاع مقدار زیادی از هوا رو استحاله کرده. اینطور دیگه، بالاخره چون بحث ما در فرض دوم استحاله بود که زعفران آب رو استحاله کرده باشه، حالا اگر همین فرض رو شما در ما نحن فی پیاده کنید، میشه شعاع قلیل هوای کثیر رو استحاله کرده. اگه بخواد این نتیجه رو بگیرید از این دلیلتون، از این اشکالتون بخواد این نتیجه رو بگیرید، جواب بدیم که استحاله شدن هوا به وسیله شعاع باطله، چنانچه در مقدمه کلیه که در صفحه 105 مطرح کردیم گفتیم. دوباره الان مختصرا تکرار میکنیم، میگیم که لازمه این که هوا استحاله شده باشه به این کیفیت، لازمش اینه که این هوا بهتر بتونه شخص رو به دیدن مبصرات کمک کنه. همونطور که گفتیم اگر چند تا ضعیف کنار هم، ضعیف البصر کنار هم جمع بشن، کیفیت قوی تری در هوا ایجاد میکنن، یا اگر شخص قوی مغرون بشه به این